لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام من سره أن يكون من أصحاب المهدي عليه السلام فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. از طرف همه بینندگان، همه آرزومندان، همه سرورانی که از راه دور این صبح جمعه نورانی رو از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام پیگیری میکنم، عرض سلام داریم خدمت حضرت معصومه علیها السلام. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه و رحمت الله و برکاته. روزهایی که گذشت، ایام شهادت جانگداز رئیس مذهب ما امام صادق علیه السلام بود و عزیزان بیننده می دانند که روزهای پایانی ماه شوال را می گذرانیم. هفته آینده روز سه‌شنبه که اول ماه ذی‌قعده هست، آغاز دهه کرامت و روز ولادت سرتاسر نور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که این دهه پربرکت ادامه دارد تا یازدهم ماه ذی‌قعده که ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهد بود. چون در ایام شهادت امام صادق علیه السلام هم بودیم، روایت نورانی از امام صادق علیه السلام عرض بکنم. قبل از اینکه این روایت اخلاقی رو مطرح بکنم که صفات دوستان امام زمان علیه السلام رو حضرت بیان کردن و یاران امام زمان رو، هم روز جمعه است و روز دعا و نیایش، و یکی از سفارشاتی که امام صادق علیه السلام زیاد داشتن مداومت بر ذکر صلوات و خصوصا در شب روز جمعه. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال 1000 گناه معفو میکنه، 1000 حسنه مرحمت میکنه و 1000 درجه، یعنی 3000 امتیاز به کسانی که در شب روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. و فرمود عملی در شب روز جمعه برتر و افضل از این ذکر نیست. اگر کسی این ذکر رو بگه، صلی الله علی الف صلات فی الف صف من الملائکه، خیلی عجیبه، چه بازتاب وسیعی در عالم داره. خدا 1000 صلوات و رحمت نازل میکنه با 1000 صف از ملائکه به کسی که این ذکر رو بگه، و ذرات و موجودات عالم هم به تبعیت خدا و ملائکه دعا میکنن و درود میفرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اما اون روایت نورانی که امام صادق علیه السلام درباره صفات یاران و اصحاب امام زمان علیه السلام بیان فرمودن، ما همه دوست داریم جزو یاران امام زمان باشیم، دوستداران امام زمان باشیم، مخصوصا در ایام غیبت که صاحب ما و ولی ما آقای امام زمان علیه السلام هستن. همه دوست داریم در پرونده دوستان و شیعیان امام زمان ما ثبت و ضبط شده باشیم. آقای امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دوست دارد از اصحاب و یاران امام زمان علیه السلام باشه، باید این سه علامت و سه شرط رو دارا باشه. متن عربی حدیث اینه: من سرّه ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام. کسی که دوست داره از یاران و اصحاب امام زمان باشه، خانم باشه، آقا باشه، فرق نمیکنه، دوستان امام زمان، شیعیان امام زمان، یاران امام زمان، در میان اصحاب و یاران امام زمان عده‌ای از بانوان هم هستن اونجا خدمت میکنن. و در خود متن روایت به جای مهدی کلمه قیام آمده، نام حضرت که قیام کننده هستن، که من برای اینکه حرمت بیشتر گرفته بشه و چون مستحب بس تقریبا لفظ قیام برده میشه، انسان بلند شه احترام بکنه. فرمود کسی که دوست دارد از یاران حضرت مهدی علیه السلام باشه، سه تا کار باید بکنه: فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. اولین علامت یاران امام زمان انتظاره. آدم کسی رو که دوست داره میخواد او رو زیارت بکنه، آمدنش رو لحظه به لحظه روز شماری، ساعت شماری میکنه. یک کسی که دنبال فرزند عزیزش هست که از سفر بیاد، همسرش، پاره تنش، پدرش، مادرش، عزیزش، انتظار. و این انتظار نه فقط مال ما هست، همه انبیا، همه اولیای خدا منتظر بودن در عالم حق بیاد و باطل بره. به یک معنا همه فرشته ها، همه موجودات عالم، ما فقط منتظر نیستیم. آرزوی همه انبیا، همه امام ها، همه اولیای خدا این بوده که در روی زمین ظلم نباشه، فساد نباشه، گرفتاری نباشه، ناهنجاری نباشه. این بلاهای ریشه خانمان سوز که واقعا بحران در عالم درست کرده، اینا نباشه. همه در رفاه باشن، آسایش باشن، وسعت رزق داشته باشن، امنیت و عافیت کامل باشه. ولی نشده واقعا. ولی در زمان امام زمان علیه السلام به حول و قوه الهی این آرزوی همه اولین و آخرین پیاده خواهد شد. یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. وقتی که جهان پر از ظلم و ستم بشه، نور الهی می درخشه و از مکه ظهور می فرماید، زمین رو پر از عدل و داد می کنه. واقعا آدم از دیدن حق لذت می بره. دیگه این اختلاس ها، رشوه ها، فساد ها، حق و ناحق کردن ها، تمام اینا از کل کره عالم خاکی برچیده میشه. بعضی از آیات قرآن ما داریم که جز با امام زمان معنا نمیشه. یکی از اون آیاتی که تو روایات ما از بر بازوی نورانی آقا امام زمان علیه السلام وقت ولادتشون حک شده بود، این آیه مبارکه سوره اسراء بوده: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق. بگو ای پیغمبر. این قلهای قرآن هم خیلی لطیف و ظریفه. خدا مستقیم با ما نمیگه، میگه حبیب من با شما صحبت بکنه. حبیب من، عزیز من، پیغمبر، بگو، تو به اینا بگو. چی؟ جاء الحق، حق آمد. ما در روایات در قرآن حق، یکی از اسمای خدا حق، که حقیقت واقعی عالم خدای متعال خلاق و رزاق و همه چیز عالم، همه چیز از اوست و حق حقیقی اوست. از قرآن تعبیر به حق شده، از پیغمبرها تعبیر به حق شده، از اهل بیت و اماما تعبیر به حق شده، مخصوصا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار. به فرموده آیت الله جواد یاملی، نه اینکه حق یک چیز جدایی از قرآن از اهل بیت باشه که اینا دنبال اون حق باشن، نه خیر، حق خود قرآنه، حق خود مولا علی علیه السلامه، یعنی حق دنبال ایناست، حقیقت حق تو هم ایناست. انشالله فرصت هایی که عزیزان پیدا میکنن، از راه دورم طوری نیست، زیارت جامع کبیره رو حتما در طول هفته، ماه، سال تلاوت بکنید. والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق با شماست، همراه شما، در وجود شماست، اصلا حقیقت حق خود شما هستین. انشالله زیارت آل یاسین هم میخونید، والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو، هر عملی، اخلاقی، صفتی، هر چیزی که شما راضی باشید امضا بکنید اون حقیقت محضه، و هر چیزی که شما رد بکنید باطل محضه. وقت یک مصداق کامل حق وجود آقای امام زمان علیه السلام و قل جا الحق. خب این مصداق حق که عرض کردم، کلام حق، فرمایشات اونا همش حقیقت محضه، کلام الهی حقه. خب حق آمد، ولی دنبالش خدا میفهمد زهق الباطل، باطلم رفت. خب آیا در زمان حضرت آدم، انبیای الهی، پیغمبر ما، 11 امام قبل از امام زمان باطل رفت؟ باطل نرفته، این همه طاغوت هست، این همه ظالم هست، این همه جانی هست. شما الان واقعا آدم دیگه واقعا دل و جگر ما مردم و همه دنیا ذوب میشه از دیدن صحنه های دلخراش و شکنجه ای که به وسیله ظالمان دنیا در جاجای کره خاکی داره انجام میشه، که همش ظلم و ستم و اجحاف و خیانت به ملت های جهانه. ولی باطل نرفته، باطل هنوز داره جولان میده. ولی آقای امام زمان که ظهور بفرمان، زهق الباطل، بخواد یا نخواد ظلمت ها میره، ظلم ها میره، فساد میره، باطل خواهد رفت. میخوام عرض بکنم این آیه فقط با آمدن امام زمان تحقق پیدا میکنه که باطل ریشه کن بشه، باطل محو بشه، از بین بره. جا الحق زهق الباطل. بعدم خدا میفرماد باطل تمام شدنیه، رفتنیه، ظلمت دوام نداره، شجره خبیثه ریشه و اساس بنیاد نداره، یه روزی جمع میشه. البته در باطن جمع شده ها، یعنی حالا یه مثال ساده بزنم، آیا در جریان عاشورا و کربلا که ما میگیم حق بر باطل پیروزه، امام حسین پیروز شد یا یزید؟ شما چه آثاری در دنیا از یزید میبینید جز لعن و نفرین و آه و ناله است که بر قبر او و روح او میباره؟ ولی امام حسین در عالم بشر حقیقت داره میدرخشه، و در عالم دنیا به معنی واقعی باطل دوام نداره، ریشه نداره، اساس نداره، ولی به ظاهر جولان داره میده. یزیدی ها به ظاهر جولان میدن، ولی در زمان امام زمان در ظاهر هم دیگه از این جولان دادن ها تمام میشه، تاریخشون تمام میشه. زهق الباطل، ان الباطل کان زهق. لذا اون حقی که در عالم فراگیره و باطل رو ریشه کن میکنه، نوری که باز این آیه تعویل به حضرت شده، و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن خواهد شد. فرمود منظور آقای امام زمان علیه السلامه که نور الهیست به وجود او زمین روشن خواهد شد. خب یه همچین حق رو ما باید بپذیریم، انتظار بکشیم، دعا بکنیم، زمینه آمدن او رو فراهم بکنیم، بزرگان ما فرمودن دعای برای امام زمان، انتظار امام زمان، یاد امام زمان جز وظائف یک دوست و هر مسلمان و هر مؤمن و شیعه اهل بیت. هر چی میتونیم برای حضرت دعا بکنیم. حالا اللهم کن لولی یک در نمازمون، غیر نمازمون میخوانیم، صلواتمون رو با وعجل فرجمون میگیم، الهی عظم البلا میگیم. حالا یه آقای شوخی میکرد میگفت که ایامی که ماه شعبان و ماه رمضان جریان ویروس کرونا قوی بود، الهی عظم البلا صدا و سیمای ما و مردم زیاد میخوندن. حالا که یه مقدار کمتر شده، الهی عظم البلا هم فراموش شده. اینطور نباشه که ما در بحران ها امن یجیب بکه یا الله دعا نیایش داشته باشیم، اما یه وقت اون حالت بلا که کم شد یا رفت، دیگه دعا و نیایش و تضرعمون رو فراموش بکنیم. نخیر، در حال رفاه و در حال آسایش هم دعا و نیایش و تضرع الهی عظم البلا رو داشته باشیم. در هر حال ما در خانه خدا نیازمندیم. این دعا، دعای الهی عظم البلا، زیارت آل یاسین، اصلا خود یاد امام زمان، انتظار امام زمان، گب و گفتگوی عاشقانه با امام زمان آدم خلوت بکنه، به هر زبانی با امام زمانش، ولی نعمتش، صاحبش صحبت بکنه، انتظار. پس یک علامت دوستان و یاران امام زمان سلام الله علیه، انتظار. فلینتظر، منتظر باشه، یاد حضرت، دعا برای آمدن حضرت، برای سلامتی حضرت. یک سنت خوبی باب شده که حالا این ایام هم خوب ادامه داشته باشه، سنت قربانی کردنه. به حمدالله برنامه خیلی خوب سمت خدا این برنامه رو احیا کردن با کمک رسانه. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، همچنین ماه ذی‌قعده که پیش رو است، اول ما عزیزان کمک میکنن. ما تا حالا چند هزار گوسفند به برکت کمک مردم قربانی شده. خب چقدر خوبه برای سلامتی امام زمان آدم قربانی کنه، گوشتشو بین نیازمندا تقسیم بکنه، رفع بلا میشه. حدیث داریم خونی که از او ریخته میشه صاحب قربانی گناهاش آمرزیده میشه. حتی در عید قربان حدیث داریم غرض کنید قربانی کنید، یا قربانی مشارکتی. همه نمیتونیم قطعا یه گوسفند، خیلی افرادی که وضع مالیشون آنچنان نیست، ولی مشارکتی میتونیم در قربانی شرکت داشته باشیم. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. یکی انتظار و یاد امام زمان و دعای برای حضرت. دوم ولیعمل بالورع، دوست امام زمان کسیه که باید با شیطان، با نفس اماره مبارزه بکنه، گناه نکنه، ترمز داشته باشه، تقوا داشته باشه، خیشتندار باشه. این که انسان بگه من یار امام زمانم، پیرو امام زمان، شیعه امام، و دست به هر کاری بزنه. یک فرمایشی امام صادق علیه السلام دارن، خیلی واقعا خدا کنه مصداق منفی این فرمایش نباشه، مصداق مثبتش باشه. حضرت می فهمد لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. آیا ما شیعه امام صادق علیه السلام، شیعه علی بیت هستیم، شیعه امام زمان هستیم؟ به این فرمایش حضرت توجه بفرمید. مشتری های صبح جمعه، مشتری های خواستن، حالا از خوابشون، استراحتشون، سفرشون، وردششون، تفریحشون، خیلی کارا باید بزنن، بیان در برای دعای ندبه یا مثلا برنامه سخنرانی یا جاهایی که محل زیارت شرکت بکنن. امام صادق سلام الله علیه که جان ما به قربانش، فرمودن از شیعیان ما نیستن کسانی که فقط شعار میدن، به زبان میگه ما دوست داریم، به زبان میگه ما شیعه ایم، به زبان با شعار، به زبان شعار میده. لیس من شیعتنا من قال بلسانه. گفتن زبان که کار مهم نیست که آدم داد میزنه، شعار میده، فریاد میزنه، ولیکن در اعمال و اخلاق و صفاتش از ما پیروی نمی کنه. نه، دوست ما، شیعه ما، کسانی هستند که از آثار ما، اعمال ما، سیره ما، رفتار ما هم الگو میگیرن و عمل میکنن. دوست امام صادق نباید دروغ بگه، دوست امام صادق نباید خیانت بکنه، نباید ظلم بکنه، نباید فساد بکنه، نباید بد اخلاق باشه. فرمود گاهی مثلا به من خبر میرسه که فلان دوست ما گل کاشته، اصلاح کرده افراد رو، کارای خوب کرده، بعد میگن این جعفریه. فرمود این خبرها به من میرسه، من خوشحال میکنه. و برعکسش گاهی دوستان اهل بیت یک حرکاتی کارای میکنن که باعث حزن و اندوه ما میشن، فساعنی من ناراحت میکنه. بیایم باعث شادی دل امام زمان باشیم، با گناه نکردن، با خیانت نکردن، با ظلم نکردن، با کارهایی که اونا دوست ندارن ترک کردن. دوست اهل بیت یک علامتش ورعه. یک خانومی به نام ام خالد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت گفت آقا من مریض شدم، رفتم پیش طبیب، به من گفته آبجو یا شراب بخور، برای سلامتیت مفیده. الانم بعضی پزشکا میگن مثلا برای سنگ کلیه مثانه اینا مثلا خوبه، شایدم مثلا اصلا شاید نمیدونم. طبیب گفت برای من تجویز کرده که برای دفع مریضی خودت شما از آبجو یا شراب، آیا این کار رو بکنم؟ حضرت فرمودن طبیب گفته چرا نکردی؟ گفت آقا جان طبیب که منجی من نیست، طبیب که روز قیامت نمیتونه پیش من و روز دنیا حجت باشه، حجت خدا شما هستید، شما الگوی من هستید، شما نماینده خدا هستید. اگر من این شراب یا آب جو رو خوردم و برای روح و ایمان من مضر بود، کی جواب منو میده؟ ولی اگه شما بفرمایید من میتونم پیش خدا بگم که امام من فرموده. و اگر نخوردم مرض من بدتر شد، جسم من مشکل پیدا، من میتونم پیش خدا پاسخ بدم که آقا امام من فرمود نخور، ضررم به مادنم خورد بخوره. من به قول خودمون نوکر شما هستم، پیرو نوکر طبیب و دیگران نیستن که برای من الگو باشن و حجت پیش خدا باشن. حضرت خیلی خوششون اومد که این دنبال اطاعت، دنبال حرف شنوی، دنبال حجت خداست. که حضرت در این روایت یا روایت دیگه فرمودن که من اجازه نمیدم که خدا، در بعضی روایات داریم، شفا رو در حرام قرار نداده، یعنی وسیله حرام نمیشه شفا دهنده باشه. در هر صورت دوست امام صادق علیه السلام یک علامتش، یک علامتش ورع و تقوا و پرهیزکاریه، که واقعا یک کمی مواظبت بکنیم بعد ملکمون میشه، یک کمی زبانمون، چشممون، اعضا و جوارحمون. علامت سوم که در روایات ما برای دوستداران اهل بیت و یاران امام زمان آمده، فرمود و محاسن الاخلاق، اخلاق خوب، صفات خوب، مهربانی، خوش اخلاقی، کینه ها رو از خودمون دور کنیم، به همدیگه مهربان باشیم، خوش اخلاق باشیم، خوش رو باشیم، خوش برخورد باشیم. اصلا دین ما یک روایت عجیبیه، یه نفر آمد محضر پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام، از روبرو آمد، گفت آقا دین چیه؟ فرمودن خوش اخلاقیه. رفت بعد از لحظاتی از طرف راست آمد، گفت آقا دین چیه؟ فهمیدن خوش اخلاقیه. از طرف چپ اومد، آقا دین چیه؟ فهمیدن خوش اخلاقیه. این روایت، این طور سوال چهار طرف، فقط همین یک مورد داریم. از پشت سر آمد، گفت آقا دین چیه؟ حقیقت دین در یک کلمه. فرمودن اما تعلم، نمیدون، نمیخوای بفهمی؟ حسن الخلق، خوش اخلاقی، با خدا بد اخلاقی نکنیم، بعضی با خدا قهرن، حالا دعاش مستجاب نشده میگه دیگه نماز نمیخونم، دیگه حرف خدا رو گوش نمیدن. خب اینم یک جور بد اخلاقیه. با خدا خوش اخلاق باشیم، با خلق خدا خوش اخلاق باشیم، پدر، مادر، همسر، اولاد، فامیل، دور، نزدیک. امیرالمومنین علی علیه السلام کلام نورانی دارد، میفرماید خوش اخلاقی سرچشمه همه خوبی هاست، حسن الخلق رأس و کل برن، خوش اخلاقی سرچشمه تمام خوبی هاست. از چهار طرف از پیغمبر فرمود دین چیه؟ خب میتونست پیغمبر بگه نماز، روزه، زکات، خمس و و و و خیلی چیزا، ولی اون چیزی که جامع همه این هاست آدمی، میخوام عرض بکنم حتی نماز و روزه هم وقتی آدم با خدا خوش اخلاق باشه، یعنی که حرف خدا رو گوش بده، با خدا قهر نکنه، نمازشو بخونه، روزهشو بگیره، فرمان خدا این هم گیره، با خلق خدا مهربان باشه، صله رحم بکنه، قهر نکنه، تفرقه نندازه، غیبتشون نکنه، تو همش تو مجموع اخلاق میاد، مجموع دین که فرمود خوش اخلاقی همه اینا توش از قطعا. انما بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. بار چهارم فرمودن نمیخوای بفهمید اما تعلم، دین یعنی اخلاق، خوش اخلاقی. بعدم فرمودن خوش اخلاقی در یک کلمه، تون نشی، عصبانی نشی، از کوره در نری، بر نفست و هوا هوست غالب باشه. امام صادق علیه السلام فرمود الغضب مفتاح و کل شرن، غضب، تندی، عصبانیت کلید تمام بدی هاست. خوش اخلاقی سرچشمه تمام خوبی ها. مقابلش شما ببین اکثر این ظلم ها و جنایاتی که واقع شده، طرف رو تهمت زدن، زمینش زدن، غیبتش کردن، بهش ظلم کردن، چاقو زدن، آدم کشتن، در حالت عصبانیت و تندیه، این آدم تند میشه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، از تعادل میاد بیرون، همه این ظلم ها و فسادات در حالت تندی و عصبانیت. این فرمایش امام ششمه که غضب کلید تمام شرور و بدی هاست. از خدا بخوایم که مصداق این فرمایش امام صادق علیه السلام باشیم که من سره ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام، هر کس دوست دارد از یاران و اصحاب امام زمان باشد، انتظار مقدم اون دلدار رو بکشد، یاد امام زمان، ذکر امام زمان، دعا بر امام زمان و ورع و تقوا در زندگی پیشه کنه، و سوم خوش اخلاق باشه. چرا اینقدر آمار طلاق باید بره بالا؟ چرا اینقدر باید دعوا و اختلاف خانوادگی باشه؟ این همش مال اینه که آستانه تحملمون پایینه، زود میرنجیم. فرمود خلاصه اخلاق در دو کلمه است، مرنج و مرنجان. بزرگان ما فرمودن تا میتونی دلی رو نرنجانی، کسی رو ناراحت نکنی، به حق دیگران تعدی نکنی، پامال نکنی حقوق دیگران رو، گفت خود هرگز نرنجانم دلی را که میترسم در او جای تو باشد. به قول طبیب اصفهانی میگه مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. مرحوم آقای قاضی طباطبایی استاد علامه، استاد آیت الله بجد که همین چند قدمی ما این بزرگواران دفنه، این به فاصله چند قدم، همین کنار ما قبر آیت الله بجده، یک کم بالاترم علامه طباطبایی، استادشون مرحوم آقای قاضیه که در نجف قبرستان وادی و سلام زیارتگاه شده، الان زوارم وقتی انشالله خدا باز بشه میرم برای زیارت. ایشون لحظه واپسین لحظات آخر عمرشون سه بار فرمودن الله الله الله، سعی کنید در زندگی کسی رو نرنجانید. واقعا دنیا ارزش این رو نداره که آدم دل پدر، مادر، همسر، اولاد، دوست، فامیل، ارباب رجوع، آه مظلوم پشت سر ما باشه. اگرم پیش آمد حلالیت به طلبیم، عذرخواهی بکنیم، جبران بکنیم. مرحوم آقای قاضی فرمودن الله الله الله، سعی بکنید در زندگی کسی را نرنجانید، ناراحت نکنید. اگرم شد آدم عذرخواهی میکنه، حلالیت میطلبه، آشتی میکنه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. حالا اشعار دیگه‌ش هم قشنگه، غمت در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند. خیلی قشنگ گفته: بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. بخش آخر و دوم عرایزم اینه که چون در آستانه میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، که شاید به همین مناسبتم برنامه سخنرانی و دعای ندبه هیئت رزمندگان که زحمت میکشن در طول سال برای این برنامه و مناسبت ها که دستشون درد نکنه و هم صدا و سیما که این پیوند رو بین مشاهد مشرفه و مجالس با بیننده ها پیوند میدن، واقعا تشکر داره. از واسطه های نعمت واقعا باید تشکر کرد. خیلی عزیزان از خواب و استراحت و برنامه هاشون میتونن که این ارتباط برقرار بشه. خب حضرت معصومه علیه السلام چه عظمتی داره، چه مقامی داره؟ ما امامزاده خیلی داریم، ولی امامزاده بلافصل بی واسطه فرزند امام، خواهر امام، دختر امام، عمه امام. خب بانوی که با امام هشتم هم از پدر هم از مادر، نجم خاتون، یعنی بقیه فرزندان امام هفتم از مادر جدا هستن، ولی این بانوی کرامت با حضرت رضا علیه السلام از یک مادرن. و این بانوی هم به عشق آقا امام هشتم از مدینه حرکت کردن که برن خراسان به دیدار برادر بزرگوارشون، ولی خب در ساوه مریض شدن و شرایط فراهم نشد، آمدن قم. یه چند روز مهمان مردم قم بودن، از دنیا رفتن. خب امامزاده ما زیاد داریم، ولی امامزاده که هم بلافصل باشه و هم مدح و تعریف و ستایش فوق‌العاده شده باشه. امام ها در شأن و منقبت او فرمایشاتی فرموده باشن و ترغیب به زیارت اون امامزاده کرده باشن، ما بسیار کم داریم، شاید انگشت شمار باشه. امام صادق سلام الله علیه که جان ما به قربانش، فرمود خدا حرمی دارد، حرم خدا مکه است، یعنی جایی که منتسب به خداست. همه عالم منتسب به خداست، هستی آفرین خداست، ولی بعضی جاها مثل اضافه تشریفاتی فوق‌العاده است، انتساب فوق‌العاده است. همه مساجد خانه خداست، ولی مسجد الحرام خانه ویژه خداست، مکه حرم ویژه خداست. فرمود خدا حرمی داره مکه است، پیغمبر حرمی داره جایی که منتسب به اوه، و اون مدینه است. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه حرمی دارن و اون کوفه است. خب حرم خدا مکه، پیغمبر مدینه، مولا علی علیه السلام جان ما به قربانش کوفه است. بقیه امام ها چی؟ یعنی جایی که مکانی که منتسب به اوناست. امام صادق می فرمد، چندین روایت هم به این مضمون داریم، فرمود و ان لنا حرمن و هو بلدت و قم. ما 11 امام حرمی داریم، یعنی جایی که منتسب به ماست، به اون شهر مقدس قم، یعنی این خاک، این سرزمین یک سرزمین مقدسی. روایات می فرمد تربتون مقدسه قبلت ولایتنا اهل البیت. این خاک و ما در روایات این موضوع رو نمیشه انکار کرد، آیات قرآن هم شاهد هست که بارکنا، بعضی جا هست که خدا با برکت قرار داده، بیت المقدس رو با برکت قرار داده، مکه رو جای با برکتی قرار داده. زمانها یک جور نیست، شب قدر لیلت القدر خیرون من الف شهر. آقا بعضی از زمانها از 80 ماه، از 80 سال حدود 1000 ماه بالاتره. شب جمعه افضل ایام هفته است. خدا از هر جنسی تو روایت داریم یک برترین رو در اون جنس قرار داده، گل اون جنس و سرسبد اون جنس یه چیز فوق‌العاده‌ایه. خب خدای متعال همه زمین‌ها رو یک جور خلق نکرده، مثل انسان‌ها که همه یه استعداد، یکی پیغمبر اولوالعزم، افضل انبیا پیغمبر ما، یکی هم ممکنه رتبه های پایین باشه. فرمود سرزمین قم تربت مقدسی است که ولایت ما اهل بیت رو قبول کرده. قم بلدنا و بلد و شیعتنا، اللهم اعصمها عن کل فتنه. امام صادق نه قم متولد شدن، نه قم زندگی کردن، نه در قم دفن شدن، ولی این محل و مکان منتسب به اوناست. فرمودن قم شهر ما اهل بیت و شهر شیعیان ماست، خدای قم رو از هر فتنهی حفظ بکن. تو روایات آخر الزمانم، البته این باعث گرانی الان یه موزل و مشکل، من تو بحثای اجتماعی سیاسی خیلی وارد نمیشم، واقعا دولت ما و مسئولین ما، همه قبای نظام ما به فکر واقعا مستاجرها باشن، به فکر اینایی که شغل ندارن بیکارن، به فکر اونایی که خانه ندارن. واقعا معضل مسکن و قیمت مسکن و اجاره ها سرسام آور شده. واقعا باید یه فکری کرد، یعنی میطلبه که همه مسئولین ما و خود مردم ما هم رحم بکنن، اونایی که میتونن. خب ما الان چند میلیون خانه خالی داریم، خب این خود مالکان هم باید رحم داشته باشن، یا آدم به قیمت مناسب به اهلش بفروشه، یا اینکه اجاره بده لااقل، فقط به امید این که به قول یه آقای میگه ما گاهی میریم بعضی از این پروژه ها مجتمع ها، شاید نصف شبش چراغاش خاموشه، این خالی افتاده، به این امید که 5 برابر بشه، 3 برابر بشه. یک روایت عجیبی خودیدم، واقعا بدن آدم میلرزه. پیغمبر خدا فرمود کسی آرزوی گرانی برای امت من بکنه، عبادت 40 سالش پاک میشه. اونایی که ملک رو ملک میکنن، ساختمان رو ساختمان، جنس احتکار میکنن، انبار میکنن، به امید این که تو دلشون و نیتشون که گرون بشه، چند برابر بشه، من ثروتمند بشن، همه مردم ایران، مردم دنیا از من برن. یه سری احتکارگر. پیغمبر ما فرمود کسی نیتش احتکار باشه و به قصد گران دادن و گران کردن که به پول و پله دنیا فقط برسه، عبادت 40 سالش پاک میشه. خدای به تو پناه میبره. آرزوی گرانی برای کسی، اونایی که صاحب ملک که میشه چند برابر بشه. تو شیعه اهل بیتی، تو دوست اهل بیتی، واقعا یک فکری بکنیم. یک به اصطلاح بسیج همگانی میخواد از ملت و مسئولین ما، که واقعا برای مستاجرها و که چشم رو هم میگذاره سر ما باید اجاره بده، یا اونایی که مغازه اجاره دارن، محل کارشون اجاره است. حالا خب خیلی، من همین آستان مقدسه یکی دو ماه نمیدونم چند ماه اجاره خیلی از موقوفا رو نگرفتن، خیلی از مالک، خدا خیلیشون بده. اینا میتونه آدم امضا بکنه چیه اهل بیت، رم میکنن، مهربانن، گذشت میکنن. آقا داری بگذر، گذشت کن، کوتاه بیا، به قیمت مناسب در اختیار بستگان خودت، نیازمندای دور خودت قرار بده. فرمود در آخر الزمان که فتنه ها، ریزش ها، امتحان ها سنگین میشه، فرمود علیکم به قم و حوالی ها و نواهی ها فان البلاء مدفوع عنها. امام صادق علیه السلام فرمود اذا عمت البلدان الفتن، فتنه ها حجمه های فرهنگی زیاد میشه، فرمود بر شما باد در زمان غیبت آخر زمان برید قم زندگی کنید و اطراف قم، که بلا رو خدا از اونجاها دفع میکنه. یعنی اینجا به برکت حضرت معصومه، به برکت بزرگانی که در اینجا بودن و هستن، و خلاصه این فضای نورانی قطعا مؤثره. آقا این روایتی که میگه اینجا حرم ما اهل بیته، اینا رو که ما نمیتونیم انکار بکنیم، اون نورانیتی که در این سرزمین است، آرامشی که در این سرزمین است. قم بلدنا و بلد و شیعتنا، امام صادق میگه قم حرم ما، شهر ما و شیعیان ماست، خدا از هر فتنه او رو حفظ بکن. ابتلاعاتی که آدم رو به جهنم ببره، حالا ممکنه شما بگید مثلا کرونا تو قم، بله، ولی شاید منظور از این بلاها، شاید بلاهای آخرتی باشه، عذاب جهنم باشه، آدم عاقبت به خیر بشه، با ایمان از دنیا. فتنه و بلا که فقط مریضی و ظاهر دنیایی نیست، بلای دنیایی. در هر صورت امام صادق فرمود در این شهر مقدس فرزندی از فرزندان من دفن خواهد شد، نام او فاطمه بنت موسی است، به شفاعت او تمام شیعیان من وارد بهش میشن. جان ما به قربان این بانوی کرامت، جان مقابل نداره اصلا. فرمود به زودی. حالا راوی میگه این فرمایش رو امام صادق فرمودن هنوز امام هفتم متولد نشده بود، یعنی پدر حضرت معصومه هنوز متولد نشده بودن. فرمودن به زودی در این زمین شهر مقدس حرم معلبت بانوی از دنیا خواهد رفت، نام او فاطمه فرزند موسی، به شفاعت او و دستگیری او تمام دوستان و شیعیان ما وارد بهش میشن. یعنی قدرت و توان و برد حضرت معصومه میتونه تمام مؤمنین و شیعیان عالم رو شفاعت کنه. گفت باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفنهد. انشالله خدا توفیق بده. الان هم عزیزان میدونن که سنها باز شبان روز میتونن بیان برای زیارت از راه دور و نزدیک. خدای متعال توفیق بده که با امنیت و عافیت کامل خود رواقها و حرم متحرم باز بشه و با عافیت کامل عزیزان به زیارت بیان و همگی ما هم مورد شفاعت این بانو کرامت قرار بگیریم. چند امام ما فرمودن زیارت این بانو بهش رو واجب می کند، یعنی اگر اینجا وصل شدی مر می خوره که تو حتما وارد بهش بشی، اگر نگی همینجا بهشته، همینجا بهش سازه، بهش آفرینه. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفنهد. چند تا دعا میکنیم و آماده میشیم برای تلاوت دعای ندبه که حاج آقای آسی شما عزیزان رو به فیض میرسانن. از همگی عزیزانم التماس دعا داریم، برای همه دعا کنید. الانم باز هشدارهایی که میدم، باز این ویروس داره دوباره یک مقداری فراگیر میشه، خیلی دعا بکنید و مراعات هم بکنیم، خدای متعال کمک ما میکنه. خدای تو رو قسم میدیم به حق بی بی فاطمه معصومه علیه السلام، قلب امام زمان از ما راضی بگردان، فرجش رو نزدیک بگردان، ما رو جزو یاران و شیعیان خالصش قرار بده، خدمتگزاران به مکتب ما، علما، مراجع، مروجین، مبلغین، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا نسل ما، جوانها، خانواده های ما را در پناهت حفظ فرما. مریض های روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. غرض غرضمندان ادا بگردان، حاجت حاجتمندان روا بفرما. شر دشمنان توطئه‌گران به خودشون برگردان. خدایا نعمت امنیت، سلامتی، عافیت، وفور رزق به همه مرحمت بفرما. نعمت فراوانی، ارزانی به همه ملت ها و مملکت ما مرحمت بفرما. اموات در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، علمای بزرگی که در جوار حضرت معصومه علیه السلام دفنن، روی همه شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی، با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه مؤمنین و مؤمنات، همه ارادتمندا، تا آماده میشیم برای دعای ندبه. سه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.